بررسی از عهد جدید، اول پتروس، کتاب امیدوار باشید، نوشته دکتر وارن ویرزبی. چگونه از بدترین شرایط بهترین استفاده را ببریم؟ فصل 11، چگونه شبان خوبی باشیم؟ اول پتروس، باب 5، آیات 1-4. دوران جفا ایجاب می کند که قوم خدا از رهبران روحانی مجرب و مقتدری برخوردار باشند. اگر بناست داوری از خانه خدا شروع شود، بهتر است این خانه آماده و منظم باشد، وگرنه فرو می باشد. به همین خاطر است که پتروس چنین پیغامی را مخصوصاً خطاب به رهبران کلیسا نوشت تا آنها را تشویق کند که مأموریت خود را با امانت انجام دهند. رهبرانی که به وقت مشکلات می گریزند ثابت می کنند که در واقع مزدورند و شبان واقعی نیستند. انجیل یوحنا، باب 10، آیات 12-14. جماعت ایمانداران در دوران عهد جدید تحت رهبری مشایخ یا پیران و شماسان اداره می شد. اسقف یا شیخ هر دو به یک منصب اشاره دارند. لغت اسقف اغلب به ناظر ترجمه می شود. واژه شیخ بیشتر به بلوغ و پختگی صاحب چنین منصبی اشاره دارد و حالانکه واژه ناظر بیشتر بیانگر مسئولیت صاحب این منصب است. واژه شبان نیز که به معنای چوپان است، عنوان دیگری است که به همین منصب اشاره دارد. مشایخ کلیسا برای این خدمت انتخاب می شدند. ظاهراً اعضای هر کلیسا این امتیاز را داشتند که به افراد دارای صلاحیت رأی دهند. پتروس می خواست کلیساهای محلی به بهترین شکل رهبری شود. به هنگام فرارسیدن آزمایشات آتشین، ایمانداران هر کلیسا جهت تشویق و دلگرمی و هدایت به مشایخ و رهبران خود چشم می دوزند. حال ببینیم یک شبان موفق باید دارای چه خصوصیاتی باشد. خصوصیت اول، تجربه شخصی و حیاتی با مسیح. پتروس در این رساله خود را به عنوان شبان یا یک رهبر روحانی برجسته معرفی نمی کند، بلکه صرفاً به عنوان شیخ یا پیر کلیسا. اما این واقعیت را خاطر نشان می سازد که شخصاً شاهد زحمات مسیح بوده است. واژه شهید نیز از همین جا می آید. ما معمولاً واژه شهید را در مورد کسی به کار می بریم که در راه مسیح جان داده است و پتروس نیز دقیقاً همین کار را کرد. اما شهید در اصل شاهدی است که آنچه را دیده و شنیده است بازگو می کند. خوب است اول پتروس فصل 5 را در پرتو همین تجربه شخصی پتروس از مسیح مطالعه کنیم. آیه 1 ما را به باغ جتسیمانی و تپه جلجتا می برد. جلالی که مکشوف خواهد شد ما را به یاد تجربه پتروس در کوه تبدیل هیئت می اندازد. و تأکید آیه 2 بر شبان و گوسفندان نیز قطعاً یادآور انجیل یوحنا فصل 10 و توصیه ایست که خداوند عیسی در باب 21 آیه 15-17 به پتروس کرد. هشدار آیه 3 در مورد خداوندی کردن بر دیگران ما را به یاد درسی می اندازد که عیسی در انجیل لوقا باب 22 آیات 24-30 راجع به معیار بزرگ بودن داد و نیز سایر مواردی را که عیسی به شاگردان خود درس فروتنی و خدمت آموخت در ذهن تداعی می کند و عبارت فروتنی را بر خود ببندید در آیه 5 ما را به بالاخانه می برد که عیسی در آنجا حوله به کمر بست، پاهای شاگردان خود را شست. هشدار آیه 8 در مورد شیطان یادآور هشدار عیسی مسیح به پتروس است، مبنی بر اینکه شیطان می‌خواست او و سایر رسولان را غربال کند. انجیل لوقا باب 22 آیه 31. پتروس آن هشدار را جدی نگرفت و عاقبت سه بار مسیح را انکار کرد. جالب اینجاست که فعل کامل خواهد ساخت در آیه 10 در انجیل متی باب 4 آیه 21 که شرح دعوت از آن 4 ماهیگیر به خدمت خداوند است، به صورت تعمیر کردن تور ماهیگیری ترجمه شده است. به عبارت دیگر پتروس این سخنان را تحت الهام روح القدس بر اساس تجربیات شخصی خودش با عیسی مسیح نوشته است. او رابطه زنده و پویا با مسیح داشت و همین امر باعث شد بتواند به طور مؤثر به قوم خدا خدمت کند. شبان کلیسا باید کسی باشد که با خدا راه می رود و پیوسته در زندگی روحانی خود رشد نموده به جلو گام بر می دارد. پولس به تیموتائوس جوان چنین توصیه کرد: در این امور تأمل نما و در اینها راسخ باش تا ترقی تو بر همه ظاهر شود. اول تیموتائوس باب 4 آیه 15. واژه ترقی در اصل به معنای به پیش رفتن و پیش رو شدن است. مشایخ و رهبران کلیسا پیوسته باید در خدمت و مطالعه و پژوهش پیش رو باشند و مرزهای جدیدی را در نوردند. زیرا اگر رهبران کلیسا پیشرفت نکنند، کلیسا نیز پیشرفتی نخواهد داشت. در یکی از کنفرانس ها فردی که عضو یکی از کلیساها بود به من گفت: ما شبانمان را خیلی دوست داریم، اما از بس هر بار یک نوع موعظه شنیده ایم دیگر خسته شده ایم. او هر بار همان پیغام تکراری را موعظه می کند و احتمالاً خبر ندارد در کتاب مقدس کتاب‌های دیگری نیز به غیر از مزمور و مکاشفه وجود دارد. شبان آن کلیسا نیاز داشت که در امور روحانی پیش رو باشد و پیوسته به جلو رود تا اعضای کلیسایش از برکات تازه‌ای برخوردار شوند و با چالش‌های جدیدی روبرو گردند. گاهی اوقات خدا اجازه می‌دهد که کلیسا در آزمایش بیفتد تا از این طریق مردم را به رشد روحانی و کشف حقایق و فرصت‌های جدید وادارد. خود پتروس قطعاً هنگامی که در اورشلیم به خاطر مسیح زحمت دید، از لحاظ روحانی رشد نمود. او به هیچ وجه فرد کاملی نبود و در واقع حتی یک بار پولس مجبور شد او را به این خاطر سرزنش کند. اما پتروس خود را به مسیح سپرده بود و حاضر بود از او تعلیم بگیرد. بنابراین اگر بنا باشد به شبانان قوم خدا توصیه‌ای بکنم، این است که در رابطه خود با مسیح رشد کنید و آنچه را که او به شما می‌دهد با اعضایتان قسمت نمایید و آن وقت هم خودتان رشد خواهید کرد و هم آنها. خصوصیت دوم، توجهی محبت‌آمیز نسبت به گله خدا. در کتاب مقدس اغلب به تصویر گله برمی‌خوریم و این تصویر دارای مفهوم بسیار عمیقی است. ما زمانی گوسفندانی سرگردان و گمگشته بودیم و به سمت نابودی پیش می رفتیم. اما شبان نیکو ما را پیدا کرد و به آغل بازگردان. گوسفند برخلاف سگ و خوک حیوان تمیزی است. گوسفندان معمولاً در کنار هم به سر می برند و قوم خدا نیز باید در جمع یکدیگر به سر برند و با هم مشارکت داشته باشند. گوسفند معمولاً حیوان جاهلی است و اگر از شبان خود پیروی نکند، خیلی زود به بیراهه می رود و گم می شود. همچنین گوسفند معمولاً حیوان بی‌آزاری است و به مراقبت و حمایت شبان نیاز دارد. گوسفند حیوان بسیار مفیدی نیز هست. چوپانان یهودی نه به خاطر گوشت، چون این کار بسیار گران تمام می شد، بلکه به این خاطر از گوسفندانشان مراقبت می‌کردند که می‌خواستند از پشم، شیر و بره‌های آنان استفاده نمایند. قوم خدا نیز باید برای خدا مفید باشند و با هدایت سایرین به سوی او تولید مثل کنند. گوسفندان را به عنوان قربانی ذبح می‌کردند و ما نیز باید برای خدا قربانی زنده باشیم و اراده او را به جا آوریم. پتروس مسئولیت هایی را که خدا به شبانان و رهبران کلیسا سپرده است به آنها یادآور شد. مسئولیت اول، گله خدا را بچرانی. واژه چرانیدن در اصل به معنای شبانی و مراقبت کردن است. شبان می بایست برای مراقبت از گله کارهای مختلفی انجام می داد. او می بایست گوسفندان را از گزند دزد و راهزن حفظ می کرد و شبانان کلیسا نیز باید قوم خدا را از کسانی که می خواهند گله را منحرف کنند محافظت نمایند. البته گاهی اوقات گوسفندان از شنیدن هشدار یا سرزنش شبان خرسند نیستند، اما این خدمت برای خیریت خودشان است. یک شبان وفادار نه تنها از گله خود مراقبت می‌کرد، بلکه پیوسته آنان را از مرتعی به مرتعی دیگر هدایت می‌نمود تا همیشه خوراک کافی داشته باشند. شبان همیشه پیشاپیش گوسفندان حرکت می‌کرد و مراتع و مزارع را خوب می‌گشت تا مبادا خطری در آنجا گله‌اش را تهدید کند. او مواظب بود که هیچ مار یا گودال یا گیاه سمی و یا جانور وحشی در مرتع نباشد تا جان گوسفندانش را به خطر بیندازند. بنابراین بسیار مهم است که شبانان کلیسا نیز اعضای خود را به سوی مرتع‌های سبز کلام خدا هدایت کنند تا آنان بتوانند به خوبی تغذیه شده رشد نمایند. گاه لازم می شد چوپان گوسفندی چموش و سرکش را بجوید و آن را به طور خاص تحت مراقبت قرار دهد. امروزه برخی از شبانان تنها به جماعت کثیر علاقمندند و وقتی برای افراد ندارند. عیسی نیز برای انبوه مردم موعظه می کرد، اما در این حال برای گفتگوی دوستانه با نیقودیموس، زن سر چاه و سایر کسانی که از لحاظ روحانی در نیاز بودند نیز وقت داشت. پولس نیز در تسالونیکی به نیازهای شخصی مردم رسیدگی می‌کرد و آنان را بی‌نهایت دوست می‌داشت. اگر گوسفندی بیش از حد سرکش باشد، شبان ناگزیر باید به نوعی آن را تنبیه کند. اگر گوسفندی دارای نیاز به خصوصی باشد، شبان باید آن را در آغوش گیرد و در کنار قلب خود حمل کند. شبان امین در پایان هر روز گوسفندان را یک به یک از نزدیک بررسی می کند تا ببیند آیا به مراقبتی خاص احتیاج دارند یا نه. او بر زخم گوسفندان مجروح مرهم می نهد و پشمشان را تمیز می کند. شبان نیکو هر یک از گوسفندان خود را به اسم می شناسد و به خوبی از خصائص هر یک آگاه است. شبان وفادار گله خدا بودن کار آسانی نیست. این وظیفه پایانی ندارد و اگر بناست به درستی انجام شود مستلزم قدرت فوق طبیعی خداست. دشوارتر اینکه این گوسفندان به شبان تعلق ندارند، بلکه متعلق به خدا هستند. گاهی اوقات از برخی شبانان میشنوم که خب در کلیسای من، و البته میدانم منظورشان چیست، اما در حقیقت اعضای کلیسا گله خدا هستند که با خون پسر او خریداری شدند. ما شبانان باید مواظب باشیم که گله خدا را چگونه شبانی و خدمت می‌کنیم، زیرا روزی باید به این خاطر حساب پس دهیم. البته گوسفندان نیز باید روزی در این مورد که آیا از رهبران روحانی خود اطاعت کردند یا خیر حساب پس دهند. بنابراین هم شبانان و هم گوسفندان مسئولیت بسیار مهمی در قبال یکدیگر دارند. مسئولیت دوم، نظارت کنید. واژه اسقف یعنی ناظر یا کسی که به قصد رهبری نظارت می کند. توجه داشته باشید که شبان هم در میان گله است و هم مافوق گله، و این امر اگر به درستی از توی گله درک نشود می تواند مشکل ساز باشد. شبان کلیسا از آنجا که خود نیز یکی از گوسفندان است در میان گله قرار، اما از آنجا که دعوت رهبری دارد مافوق گله و ناظر بر گوسفندان است. برخی میکوشند صرفاً بر در میان گله بودن شبان تأکید ورزند و حاضر نیستند بر اقتدار او گردن نهند. برعکس برخی دیگر از شبان ابرقدیسی میسازند که هیچگاه با مردم عادی نمیآمیزد. خدمت شبان وقتی مؤثر است که بین این دو رابطه تعادل وجود داشته باشد. شبان باید در میان گله خود باشد تا بتواند آنان را بهتر بشناسد و نیازها و مشکلاتشان را بهتر درک کند، و در این حال باید مافوق گله خود باشد تا بتواند آنان را رهبری کند و در حل مشکلات به آنها کمک نماید. بین خدمت شبانی و خدمت موعظه نباید هیچ تعارضی وجود داشته باشد، زیرا هر دو جزء خدمات یک شبان امین هستند. فرد واعظ باید شبان نیز باشد تا بتواند نیازهای مردم را بر اساس کلام خدا پاسخ دهد، و به همین ترتیب فرد شبان باید در این حال واعظ نیز باشد تا بتواند با اقتدار به نیازها و مشکلات روزمره مردم رسیدگی نماید. شبان کلیسا صرفاً یک استاد دینی که هر هفته اطلاعاتی در مورد کتاب مقدس به مردم بدهد نیست، بلکه شبانی است که قوم خود را میشناسد و در پی آن است که از طریق کلام خدا به آنان کمک کند. از آنجا که رهبر روحانی گله بودن خطرات خاص خود را نیز دارد، پتروس به برخی از گناهانی اشاره می‌کند که کشیشان و مشایخ کلیسا باید از آن حذر کنند. اولین گناه تنبلی است، نه به زور بلکه به رضامندی. خدمت شبان نباید شغلی باشد که او موظف به انجام آن است، بلکه باید اراده خدا را با جان و دل انجام دهد. دکتر جورج تروت به مدت تقریباً 50 سال یکی از کلیساهای باپتیست دالاس واقع در ایالت تگزاس را شبانی کرده است. در این مدت اغلب به او پیشنهاد شده که مشاغل و مناسب دیگری را نیز بپذیرد، اما او هر بار در جواب گفته است: خیر، من از خدا خواستم دل یک شبان را به من عطا کند و او نیز چنین دلی به من داده است. وقتی کسی دل شبان داشته باشد، گوسفندان را دوست می‌دارد و به آنان خدمت می‌کند، نه به این خاطر که ناگزیر است چنین کند، بلکه چون مشتاق چنین کاری است. افراد تنبلی که نسبت به ندای وجدانشان بی‌اعتنا هستند، خدمت کلیسایی را بسیار باب طبع خود خواهند یافت، زیرا به ندرت پیش می‌آید که اعضای کلیسا از شبانشان بپرسند وقت خود را چگونه می‌گذرانند، و او می‌تواند موعظات دیگران را به آریه بگیرد و آنها را به عنوان موعظه خود وعظ کند. شبانی را می‌شناختم که اکثر وقت خود را در زمین گلف می‌گذراند، و آن وقت روز شنبه که می‌شد به نوار موعظه واعظان دیگر گوش می‌داد و روز یک شنبه آنچه را شنیده بود به عنوان موعظه خود به خورد اعضا می‌داد. ظاهراً هیچ کس از این ترفند او خبر نداشت، اما وقتی روزی در پیشگاه شبان اعظم به ایستد چه خواهد گفت؟ شبان کلیسا باید علاوه بر تنبلی از حرص و طمع نیز بپرهیزد، نه به جهت سود قوی بلکه به رغبت. البته کاملا به جا و طبیعی است که کلیسا به شبان خود حقوق دهد، و این حقوق باید تا حد امکان منصفانه و سخاوتمندانه باشد، اما پول درآوردن هرگز نباید انگیزه اصلی خدمت قرار گیرد. پولس هنگامی که به شرایط صلاحیت کشیشان و مشایخ اشاره می کند، بر این موضوع تأکیدی خاص می نهد، نه طماع سود قبیح. شبان نباید پول دوست باشد و تمام فکر و ذهن خود را معطوف پول درآوردن سازد. بعضی از شبانان مجبورند به خاطر نیازهای خانواده خود یا شرایط مالی کلیسا علاوه بر کار کلیسا شغل دومی نیز داشته باشند. خود پولس خیمه دوز بود و بنابراین شغل دوم داشتن آر نیست، اما اعضای کلیسا باید به محض آنکه استطاعت مالی آن را داشتند کاری کنند که شبانشان مجبور نباشد بیرون از کلیسا کار کند، بلکه بتواند تمام وقت خود را به خدمت و موعظه کلام اختصاص دهد. هیچ کس به هنگام سربازی خود را گرفتار مشغولیت‌های زندگی نمی‌سازد، چرا که خواهان جلب خوشنودی فرمانده هیچ است. دوم تیموتائوس باب 2:4. عبارت به رغبت یعنی آماده و مشتاق بودن. این همان عبارتی است که پولس در رومیان باب 1 آیه 15 به کار برد. از این رو اشتیاق بسیار دارم که شما را بشارت دهم. ترجمه هزاره نو. چنین اشتیاق و آمادگی برای خدمت برخواسته از میل و رغبتی است که از دل می جوشد. فرق بین شبان حقیقی و فرد مزدور نیز در همین است. مزدور کار می کند چون در ازای کار خود مزد می گیرد، اما شبان به این خاطر کار و تلاش می کند که گوسفندان را دوست دارد و دلش برای آنها می تپد. ویژگی های شبان حقیقی که دل در گروه خدمت دارد به خوبی در کتاب اعمال رسولان باب 20 آیات 17 تا 38 شرح داده شده است. مسئولیت سوم، برای گله نمونه باشید. تفاوت در اینجا بین دیکتاتوری و رهبری است. گوسفندان را نمیتوان به جلو پیش راند، بلکه باید پیشا پیش آنها حرکت کرد و رهبریشان نمود. به راستی چه نیکو گفتند که کلیسا نیازمند رهبرانی است که خدمت میکنند و خادمی نیست که رهبری میکنند. روزی یکی از رهبران مسیحی به من گفت امروزه مشکل اینجاست که افراد معروف و مشهور فراوان داریم، اما خادم کم داریم. فرد شبان با نمونه بودن است که تنش بین درمیان گوسفندان بودن و موافق آنان بودن را حل می کند. مردم کاملا آمادن از رهبری که خودش به آنچه می گوید عمل می کند و الگو و نمونه خوبی برای آنهاست پیروی کند. کلیسایی را سراغ دارم که مدام با مشکلات مالی دست به گریبان بود و هیچ کس علت آن را نمی دانست. سرانجام وقتی شبان کلیسا از آنجا رفت، معلوم شد با اینکه مدام در موعظاتش اعضا را به اهدای کمک مالی تشویق می کرد، خودش از لحاظ مالی هیچ کمکی به کلیسا نمی کرده است. ما نمی توانیم مردم را به جایی که خودمان نبوده ایم رهبری کنیم. پتروس آنگاه که کلیسا را میراث خدا می خواند، از حقیقتی عظیم سخن می گوید. قوم خدا به راستی ملک و نصیب ارزشمند خدا هستند. کتاب تثنیه باب 32 آیه 9 و مزمور 33 آیه 12. واژه قسمت در این آیه در اصل به معنای به قید قرعه قسمت کردن است، نظیر تقسیم زمین در کتاب اعداد باب 26 آیه 55. هر کشیش و شبانی مسئول مراقبت از گله خودش است، اما گوسفندان همگی به یک گله تعلق دارند که شبان اعظم آن عیسی مسیح است. عیسی مسیح هر یک از عمله‌های خود را به مکانی که خود می‌خواهد می‌فرستد و ما باید کاملاً مطیع و تسلیم او باشیم. وقتی در اراده خدا خدمت می‌کنیم، رقابت معنایی ندارد. از این رو هیچ کس نباید خود را مهمتر و برتر از دیگران بپندارد و بخواهد بر قوم خدا خداوندی کند. شبانان باید بر قوم خدا نظارت کنند، نه خداوندی. خصوصیت سوم، در پی خوشنود ساختن مسیح بودن. از آنجا که این رساله راجب امید است، پتروس بار دیگر به وعده بازگشت خداوند اشاره می کند. وعده آمدن او در زحمات به ما قوت قلب می بخشد و انگیزه ایست برای اینکه با امانت و وفاداری خدمت کنیم. اگر خدمت کشیش یا شبانی به قصد خوشنود ساختن خودش یا راضی نگه داشتن مردم باشد، در خدمت خود مایوس و سرخورده خواهد شد. یک بار یک نفر که به عنوان مهمان به کلیسای ما آمده بود، پس از اتمام جلسه نزد من آمد و گفت راضی نگه داشتن این همه آدم باید کار خیلی سختی باشد. لبخندی زدم و گفتم قصد من به هیچ وجه این نیست که آنها را راضی نگه دارم. هدف من تنها خوشنود کردن خداوند است و بقیه کارها را به خود او می سپارم. عیسی مسیح شبان نیکویی است که جان خود را در راه گوسفندان نهاد. شبان اعظمی است که به خاطر گوسفندانش زنده است و رئیس شبانان است که به خاطر گوسفندان باز می‌گردد. به عنوان رئیس شبانان تنها اوست که می‌تواند خدمت هر کس را بسنجد و پاداش مناسب را به او بدهد. وقتی خداوند خدمت را بسنجد، بعضی ها که ظاهراً اول بودند ممکن است آخر از همه قرار گیرند. یکی از روزهای تابستان در میان خرابه های کلیسایی در نزدیکی شهرک آنبوس در اسکاتلند ایستاده بودم. ساختمان آن کلیسا روزگاری قریب به 150 نفر را در خود جای می داد. البته آن کلیسا مطابق معیارهای امروزی کلیسای چندان موفقی به حساب نمی آمد. اما کسی که آن گله را شبانی کرده بود، مرد خدا ترسی بود به نام ساموئل رادرفورد که نوشته هایش جزو آثار کلاسیک مسیحی است. خدمت او تا به امروز ادامه دارد، هرچند که ساختمان کلیسایش مخروبه شده است. رئیس شبانان این مرد مقدس را به خاطر خدمات وفادارانش و سختی ها و جفاهایی که به خاطر نام خداوند متحمل شد پاداش داده است. در آن روزگار تاج های مختلفی وجود داشت. تاجی که پتروس در اینجا مد نظر دارد از گل یا برگ سبز بافته می شد و مخصوص قهرمانان مسابقات ورزشی بود. چنین تاج هایی خیلی زود پژمرده می شد. اما تاج شبانان امین تاج جلال است که هرگز پژمرده نخواهد شد و پاداشی است به جا برای میراثی فساد ناپذیر. امروز خادمین مسیحی ممکن است به نیت به دست آوردن انواع و اقسام پاداش ها کار کنند. برخی سخت تلاش می کنند تا خودشان در رفاه زندگی کنند. برخی دیگر برای کسب شهرت و یا تحسین دیگران کار می کنند و برخی نیز برای ترفیع مقام در کلیسا. اما تمام اینها روزی پژمرده خواهد شد. تنها پاداشی که باید برایش بکوشیم این است که نجات دهنده ما به ما بگوید آفرین و تاج ناپژمردنی جلال را بر سر ما نهد. به راستی چه شادی بزرگی است که تاج خود را پیش پای خداوند بگذاریم و از آن نماییم که هرچه کرده ایم به خاطر فیض و قدرت او بوده است. آنگاه که عیسی مسیح را روبرو ببینیم دیگر میلی به جلال و شکوه شخصی نخواهیم داشت. موفقیت یا شکست هر چیزی در کلیسای محلی در گرو رهبری است. کلیسا هر قدر هم که کوچک یا بزرگ باشد باید دارای رهبرانی مسیحی باشد که تک تکشان ارتباطی شخصی با مسیح دارند. نسبت به اعضای خود احساس مسئولیت می کنند و به آنها محبت نشان می دهند و به راستی مشتاق خوشنود ساختن عیسی مسیح هستند. ما از طریق خدمت است که رهبری می کنیم و از طریق رنج و زحمت است که خدمت می کنیم. این همان شیوه عیسی مسیح است و تنها طریقی است که به راستی باعث جلال او میشه. پایان فصل 11.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست.